وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی اهل بیته الائمه المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك فبعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك. فراز دیگری از دعای شریف ابو حمزه صومالی. بعد از آن که آن سه نکته یا سه ضلع اساسی مربوط به دعا گفته شد، یعنی هم نقص و ضعف خودمان را بیان کردیم، هم کمال و رحمت و کرم بی اندازه خدا را مطرح کردیم، و هم این که به برخی از اسماء خداوند که متناسب با وضع و حالمون بود متوسل شدیم، اینک باید نتیجه بگیریم. نتیجه‌ای که باید بگیریم، به هر قسمت از این سه بخش که مراجعه کنیم یک نتیجه خواهد داشت. آنجا که گفتیم که ما سرتاپا نقص و ضعف و آلودگی هستیم، نتیجش اینه آلودگان را در درگاه خداوند راه ندهند. مجلس خدا، درگاه خدا، حضور خدا شایسته کسانی است که حداقل رنگ خدایی داشته باشند، حداقل رفتارشون، افکارشون، اندیشه ها و ایمانشون الهی باشد. یعنی اگرچه در عمل نمیتواند همه کارهای نیک و پسندیده را انجام بدهد، ولی نیتش حداقل این باشد. ما توانایی که از همه انسانهای فقیر و ناتوان و مستمند رفع فقر و نیازمندی کنیم نداریم، شکی نیست، ولی میتوانیم نیت این را داشته باشیم که خدایا اگر توانمند بودم یک فقیر در عالم نبود، از همه رفع نیاز می کردم. ما نمی توانیم همه بندگان خدا را مسرور و خوشحال کنیم، ولی نیت این رو داشته باشیم که اگر توانایی داشتیم چنین می کردیم. ما توانایی که جلو همه منکرات رو بگیریم، همه معروف ها رو در جامعه اجرا کنیم نداریم، ولی حداقل نیتمون این باشد که اگر توانمند بودیم در حد توانانیمون چنین می کردیم. بنابراین حال که این چنین است، اعمال و رفتار و اندیشه ها و افکارمون به خدا نمی ماند. خدا کرم دارد و ما نداریم، خدا رحمت دارد و ما نداریم. خدا این چنین است که با عذرخواهی کردن از نقص ها و ضعف ها و قصور و تقصیر می گذرد و ما نمی گذریم. یعنی ما هیچ گونه شباهتی به خدا نداریم، بنابراین جای ما درگاه خدا نیست، اصلا ما رو در درگاه خدا راه نمیدن. این نتیجه اون بخش اوله. اگر ما باشیم و این نقص ها و ضعف ها و آلودگی ها انسان های آلوده رو در هر مجلسی راه نمیدن، انسان های فقیر و بیچاره و بدبخت و روسیا رو همه جا راه نمیدن، پس بنابراین نتیجه اون اینه که ما رو در درگاه تو راه نخواهند داد. این امیدیست خام که ما در درگاه الهی جایی داشته باشیم. ولی قسمت دوم رو که گفتیم، گفتیم ما ضعیفیم تو که قوی هستی، ما ناداریم تو که غنی هستی، ما آلوده ایم تو که پاک هستی، تو پاکی و همه را اگر بخوایی پاک میکنی. پس اگر من شایسته رسیدن به رحمت تو را ندارم، ولی رحمت تو شایستگی این را دارد که شامل همه انسان ها بشود. چجور؟ یعنی آلودگان رو در درگاهش راه بده. ابدا هم چیزی امکان پذیر نیست. ولی اگر قرار باشه که خداوند کسی رو در درگاه خودش راه بده، جایی مکانی شأنی منزلتی براش در نظر بگیره، نخست پاکش میکنه، آنگاه در جای خودش قرار میده. این قصه های اینجوری رو که در زندگی حضرت عیسی علیه السلام مکرر نقل شده شاید خوندید شنیدید، که مثلا جوانی تقاضا آرزو داشت که بشه شاه، از قضا به حضرت عیسی برخورده. وقتی که حضرت عیسی از این سوال کرد طبق نقل که آرزو چیه، گفت آرزو دارم که اول بشم داماد شاه و بعد هم پدرزنم هم از دنیا بریم شم شاه. حالا این چه کاره است؟ یه هیزم کش است، یه خارکن است. میشه خارکنی شاه بشود و داماد شاه بشود؟ این اگر خواستگار دختر همسایه‌ام بره بهش نمیدم. این چون جایی و شأنی و مقامی در جامعه ندارد هیزم کش شده است. طبق نقل حضرت فرمود باشه من درست میکنم. چجوری؟ گو برو خواستگاری. اینم راه افتاده داره میره خواستگاری دختر شاه. جلو درجهشو گرفتن، این کیه؟ هر کی اینجا میاد یه لباسی داره، یه کفشی داره، کلاهی داره، وضع روشن و ترتمیز داده، این از کجا آمده؟ دیدن مثلا اون تنابی هم که میخواد هیزم بار کنه بردار و غروب بیاره رو هنوز همراشه، تیشه و کلنگ هم همراشه. گفت ما که داریم میریم هیزم بیاریم، سر رو اول خواستگاری میکنیم بعد میریم هیزم بیاریم. چقدر کارها راحت اگر خدا بخواد. بهش گفتم که چیکار دیگه؟ با خود شاه کار دارم. بالاخره خیلی مفصل نمیخوام بگم که راش دادن داخل، آخر الامر راش دادن داخل شاه بهش گفت خب بگو چیکار داری؟ گویی چی؟ منم خواستگاری. خواستگاری کی؟ دختره. برای کی؟ برای خودم. چی داری؟ کل وسائل من، ابزار و امکاناتی رو که دارم همینه، یه تناب دارم، یه تیش یا کلنگ دارم، هیزم رو از زمین میکنم بار میکنم میرم تو شهر میفروشمش. بار کی؟ بار خودم. فکر نکن این اسب قاطرم داشته. خب حالا میگی قبول کنی یا قبول نکنه؟ گفت آخه اینجوری الان بهش میگیم که این پیدانس آدم خیلی ساده ایست، ولی این که اینجا نبود خواستگاری میومد که یه جایی در حد خودش میخواست بره، نه یه درجه بالاتر، دو درجه بالاتر، یه مرتبه زده اومده مستقیم نوک قله رو حوض کرده. گفت حالا این حکایت داره ساده است، درک نمی کنی، دلشو نسوزونی. بهش گفت که میشه، ولی شرطش اینه که مهریه نقدی سنگینی باید بیاری. چقدر؟ مثلا یک کیسه طلا باید بیاری. گویی با همون اول بگو نمیدم. بگو خب چرا اینجوری میکنی؟ گفت نه چرا، رد نمیکنم، تو مهریه تو بیار، ما هم دختر ما بد میدیم. اومد شب باز دوباره رفت، گفت این که نشدنیست، بریم همون هیزمون رو از بیابون بیاریم. هیزم رو آورد و شب دوباره حضرت عیسی رو دید، گفت چطور شد؟ گویی چه رفتیم، ولی خب ما رو دست انداختی ها. ما رفتیم ولی اینجوری. گفت باشه، برو یه مقدار از اون سنگ ها و ریگ ها و شن هایی که بیرون هست بردار بیار بندازی کیسه. رفت آورد. خب مگه قرار باشه سنگی طلا بشه؟ مگه نباید به اذن و اراده و مشیت الهی بشه؟ ظهور مشیت الهی هم در اولیاشه. بنابراین اگر اولیاء خدا چیزی به عنوان معجزه و کرامت اظهار نمی کنن، ضرورتی ندارد و در برخی از موارد مصلحت نیست، و الا احاطه بر جهان طبیعت دارند. بلکه به تعبیر کوتاهی رو که خدمت عرض می کنم و رد می شم، این مجموعه عالم طبیعت زل و دامنه نفس مبارک اولیاء خداست
نه حتی قلبشون، روحشون، سرشون، خفیهشون، اخفایشون، هم بدن مبارکشون ذل وجودشون و نفسشون هست، همین جهان طبیعت پرانتز بسته، بنابراین محیطند، احاطه تام بر عالم طبیعت دارند. حالا طبق نقل حضرت دستی گذاشت رو این سنگریزه ها، همه شد طلاق و این بنده خدا جور شد که این راستی راستی داره جور میشه، همین امشب برم بهش بگم که شد، بابا صبر کن تو فردا رو. گفت شاید و باید نداره که اینا رو برداشت و رفت دوباره بهش گفتن کجا میخوای بری؟ گویی چی ما یه قراری با شاه داشتیم، طبق قرار داریم میام. اومد دوباره هیزم کش، گفتش بیا تو، کیسه رو خالی کردید، بله آورده. گوی دیگه نامردی است که الان قول دادیم قول اونو خراب کنیم که. گفت باشه تو داماد من. دیگران این جمله رو میخوام بگم خدمتتون که دیگران بهش گفتن بابا خارکش خارکن و هیزمکش که شاه نمیشه، سلطان نمیشه، رئیس نمیشه. آخه دیگه قیافش رو نگاه کن، لباساش رو ببین، هر گوشش یه وصله‌ای داره، سر صورتش رو نگاه کن انگار 6 ماه که حمام نرفته، انگار هیچ وقت ماشین نداشته سر صورتش اصلاح کنه. آخه این که بهش نمیاد که گفت چرا 4-5 نفر دلاک حسابی بریم ببرنش حمام شستشوش بدن، چند نفرم گفتن که خیاط بیارین لباس براش بدوزین. خب آخه این با من فرقش چیه؟ در همین ظاهرش، ظاهر رو که میشه تغییرش داد که. گفت ما خودمون هم لباسهای متناسب با سلطنت براش درست میکنیم، هم حمامش میاریم، هم ریختش رو سلمانی میاریم اصلاحش کنه، هم همه چیزش رو درست میکنیم، میشه فهم و درک و تازه شده مثل خودمون، خودمون چیز میفهمیم شاه شدیم، نه او همه شده مثل خودمون. اگر قرار باشه خداوند کسی رو به درگاهش راه بده و اجازه ورود در حضرت قدسش را بدهد، نخست تطهیرش میکند، پاکش میکند. چجور؟ لازمه که دلاک و حمامی بفرسته؟ نه، این قلب رو، این دل رو با اولین حادثه، اولین رخداد، اولین قدمی که از اینجا رفتیم یه نفر با ما برخورد میکنه، دلمونو میشکنه. این دل که شکست، زمینه تطهیر فراهم شده. همینجا باز یه جمله دیگه اضافه کنم که این عمر طولانی یکی از خوبی‌ها و مزیت‌هاش همینه که دل میشکنه. اگرچه این عمر هرچه طولانی بار گناه زیادتر میشه، اونقدر که ما در جوانی پاک بودیم در میان سالی پاک نیستیم، اونقدر که در میان سالی پاک هستیم در کهن سالی پاک نیستیم. به خاطر درسته که اعمالمون زیاد شده، ولی اعمال ناشایستمون هم زیاد شده، آرزوهامون هم زیاد شده، بنابراین هی داره صفات نفسانی ناپسندمون هم عمق پیدا میکنه، ضرر زیان داره. ولی یه خوبی داره و اون اینه که آدم عمرش که میگذره آرام آرام از همه مایوس میشه و امیدش و توجهش به خدا میشه. این کم نیست. وقتی که فرزندانی رو که با چه زحمتی بزرگ کردیم، با چه زحمتی اضافه کار نبوده رو ایستادیم، بالاخره زندگی اونا رو تأمین کنیم، حلال بود، حرام بود، بدبختی بود، بیچارگی بود، درست بود، نادرست بود، آوردین که بچه هامون راحت باشن، پیش بچه های دیگه خجالت نکشن، سرشکست نشن، چنین و چنان نشن. همین ها یه جای میشه که بهشون میگیم که بابا یه 10 دقیقه بیا اینجا. میگه ای بابا تو هم کمین یه ساعت پیش گفتی 10 دقیقه بیا، که کار دارم نمیرسم. خیلی که مؤدب باشن میگن چشم نمیام. بنده دیدم کسی رو که در آخر عمری وضعش خیلی خوب بود، خیلی هم برای بچه های زحمت کشیده بود، وقتی که این اوقاتی رو که دیگه یه تحولات روحی براش حاصل شده بود، بچه ها دیدن که این بی خود میره تو کوچه و خیابون و از این مسجد به اون مسجد، احتمالا داره یه چاه و چاله برای اموال و زندگی و امکاناتی که به دست آورده داره میکنه. ویدیو براش خریده بودن، فیلم های جنگی براش میذاشتن، میگفتم بشین فیلم نگاه کن دیگه چی میخوای؟ میگفت از این فیلم خوشم نمیاد، یه فیلم دیگه براش میآوردن، فیلم کاراته میآوردن، جودو میآوردن، مش میزدن، لگد میزدن، این بنده خدا آرام آرام میخوابید. درسته که ممکنه برای ما هم چیزی پیش نیاد، ولی بالاخره خیلی از موارد ممکنه پیش بیاد که آن اندازه‌ای که انتظار از فرزندانمون داریم تأمین نخواهد شد. وقتی اینجوری که شد میگیم بابا این زحمتی که برای اینا کشیده بودیم، اگر 1/10 شماره خدا زحمت کشیده بودیم، یقینا نتیجه داشت. پس در عمر طولانی یکی از مواردش مشکلات و سختی ها و برخوردها، گاهی آدم یک عمر زحمت کشیده، روز آخری که آدم مثلا کسی میخواد بازنشست بشه، 30 سال زحمت کشیده، آخرت رو بهش نمیدن دست درد نکنه، تازه به گفتن مگه چی میشه؟ همچی که بازنشسته اصلا انگار اینجا نبوده. وقتی اینجوری که شد میگه بابا این 30 سالی ما اگه جور دیگه کار میکردیم الان 100 نفر هواخواه و هوادار داشتیم. بنابراین اگر خود پس تو زندگیمون نگاه کنیم که اگر یه جای از همسایه عصبانی میشیم فکر نکنیم که عجب همسایه بدی بوده، نخیر، این ممکن است لطفی از الطاف الهی باشه که با دل ما باید سر و کار داشته باشه. اگر یه جایی به 10 نفر قرض دادیم، یه جایی که یک کار مشکل اندکی برای اون پیش اومد، یک نفر کمکمون نکرد، اصلا باور نکرد، اینا زمینه ایست که آدم منقطع بشه از خلق. یه جایی بنده چند سال پیش البته احتیاج به 20 تومن پول داشتم، به نفر اول گفتم شما پول یه وقتی زیادی نداریم 20 تومن دیگه، با عجب حرفا میزنین ها، ما رو دارین خجالت میدین. خب دیگه اصلا باور نکرد که من 20 تومن پول میخوام. که نفر دومی به خنده گذرم گفت آها این حرفا چی میزنین، شما که الحمدلله جیب کنه تکون بدین 100 تا از این 20 تومن میرزه. که نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم، چند نفری که در حدی رو که ما تکلیفمون رو انجام داده باشیم گفتیم که بالاخره 20 تومن داری یا نه. گفتم بابا شما لباسا رو تکون بدین بیشتر از اینا ریخته که. ما هم نگفتیم نه نریخته، حالا چرا وقتی مردم حسن زن دارن چرا ما خودمون رو خراب کنیم؟ بگذار امید داشته باشن. اون که الان خیال میکنه من پول دارم شب با خیال راحت میخواد، میگه اگر یه وقتی مشکلی پیش اومد فردا میرم قرض میگیرم، همین الان امشب ما امیدش هم ازش بگیریم، خاصیتی واری ما نداره. نشد. این 20 تومن برای جور شدن، جور که نشد ولی برای مشکل حل بشه حدود 3 ماه طول کشید. خب وقتی آدم 20 تومن رو از خلق نمیتونه بگیره، نمیتونه بگیره، میتونه 200 تومن بگیره. وقتی دنیاش رو نمیتونه از خلق بگیره، آخرتش رو میتونه. وقتی اون چیزهایی رو که هم میگن چرک کف دست رو تو هر گوشه سوراخ سنبه نگاه کنی چی پیدا میشه، نمیشه از دیگران انتظار داشت، میشه فهم رو انتظار داشت، معرفت رو انتظار داشت، ایمان و اطمینان و یقین و صداقت رو انتظار داشت و بالاخره میتوان رضایت خدا رو از خلق کسب کرد. سختی‌هایی رو که تو زندگی می‌بینیم، ناامیدی‌هایی رو که تو زندگی می‌بینیم، جاهایی رو که انتظار داریم کسی کاری انجام بده، از قضا انجام کنیم چی خلافش انجام میده، اینا رو بعد ندانیم. یعنی کینه و کدورت تو دلمون نگیریم که از این به بعد منم میدونم با شما چیکار کنم. خب چیکار کنی؟ اونی هم که تا حال انجام داده تو وسیله اش بودی، تو که فاعل مستقل تام الفاعلیه نیستی، که تو وسیله بودی. خدا حالا بر اساس چه مصلحتی کار نداری؟ بنابراین وقتی به رحمت خدا نگاه میکنیم میبینیم که تو این دریای بزرگ، ابتدا گفتیم که پاتمون میکنیم میریم، نه اصلا این دریا یه دریایی که همین بیفتیم تو این دریا آرام آرام پاک میشیم، کافیست دوبار بریم زیر آب در بیم بیرون. اینم نتیجه بخش دومش. نتیجه بخش سوم که وقتی گفتیم که یا واسع المغفره یا باسط الیدین بالرحمه، این مغفرت خداوند اونقدر وسیع حد و اندازه نداره که اصلا پاک کردن، آمرزیدن جز به وسیله خدا امکان پذیر نیست. نه اینکه من باید توبه کنم تا خدا توبه مو بپذیره و پاکم کنه، نه، باید خدا منو توبه بده، باید زمینه توبه رو برای من فراهم کنه، اول باید دیدارم کنه، توجه بهم بده، از غفلت خارج بشم تا بعد احساس کنم چقدر ضرر کردم. اگر احساس کرده باشم چقدر ضرر کردم پشیمان خواهم بود. پس توبه لازم نیست که زمینه های قلابی براش فراهم بشه. حالا دیگه شب جمعه بوده گردنمون رو کش کنیم اشکم بریزیم، نه، یک مقدار بیاندیشیم ببینیم که اونایی که از دست دادیم در مقابلش چی به دست آوردیم، اگه پشیمان نشدیم مثل این میمونه که همه زندگیمون رو، همه خونه و امکاناتی رو که داریم رو رفتیم به مفت فروختیم، رفتیم تو خیابون سند خونه دستمون بود، یه نفر دیدیم داره شکلات لیست میزنه گفت میخوای یه لیست از این بهت بدم، گفتیم آره، گفت خیلی خوب بفرما، دهنمون باز کردیم کشید گفت نه دیگه با اون سند عوض میکنم. ما هم اونقدر شیفته این یه لیست، یه لیست زدن به این شکلات بودیم که گفتیم بابا باش اینو بردار برو اونو بیار. خب بعد که اومدیم خونه دیدیم عجب این خونه یه نفر دیگه نشسته، حد میزنیم چه حالی خواهیم داشت؟ نگید ما هم چه کارا نمی کنیم، اصلا همه کارهای ما هم اینجوری است. مگه بهش رو چجوری میفروشیم بیشتر از یه لیس زدن بیه لیسکه؟ بعضی لیس زدن هم نیست، با یه خیال، با یک توهم بیشتر. مگه ما الان بهش رو فروختیم به جاش چی گرفتیم؟ فرمود که این جهان طبیعت نسبت به آسمان اول به اندازه حلقه انگشتری است، نسبت به بیابان بی حد و اندازه آسمان اول نسبت به دوم همانند حلقه انگشتری است، نسبت به بیابان بی حد و اندازه دوم به سوم، سوم به چهارم، همینجور ادامه بدید. خب این دنیای ما، جهان طبیعت نسبت به بهشتی رو که حد اقلی رو که داشته باشیم، نه حد اکثر، حد اقلی رو که ما با واجبات و انجام واجبات و ترک محرمات به دست بیاریم، این جهان طبیعت نسبت به اونجا به اندازه حلقه انگشتر هم حساب نمیشه. یعنی یک سانتی متر مربع هم نسبت به اون خانه‌ای که مؤمن در بهشت داره حساب نمیشه. نه این خونه ما که 100 متر و 200 متره، همه جهان طبیعت، همه کهکشان‌ها نسبت به اون خونه مؤمن به اندازه پشت ناخن هم حساب نمیشه. چند فروختیم؟ خیلی ارزون فروختیم، خیلی ارزون فروختیم. بنابراین اگر یه وقتی بشینیم فکر کنیم چی فروختیم، چی خریدیم، پشیمانی پشتش خواهد بود. به همین خاطر است که طبق مضمون سخن امیرالمؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمود فرزند آدم خودت رو مفروش، عمر جانت، مالت، ایمانت، هیچ رو نفروش. اگر خواستی بفروشی به کمتر از بهش نفروش. معلوم میشه بالاتر از بهشت هم خبراست. این حد اقل قیمت ما بهشته. آخه به چی فروختیم؟ این که گفتم به به ماشاءالله سر هر خیابون گرفتیم گفتم اینو میبینیش؟ اینو فلانی است، فلان جا دیدیمش. خب دیدین که دیدین، ندیدین که ندیدین. به کجا برخورد؟ هر جا که وارد شدیم همه سلام کردن، خب سلام نکنند. هر جا که وارد شدیم گفتن جاییشون اون بالاست، ببین بالای مجلس میشینیم. خب پایین مجلس که مگر اونایی که پایین مجلس هستن چه حالی دارن که بالای مجلس نخواهند داشت؟ اصلا برای این که راحت تر باشیم چرا اینجا رو بالا حساب کنیم؟ از اون ور حساب میکنیم، از اونجا میشه بالا، بقیه رفتن پایین نشستن. همه دنیای ما همین گونه است. منتها یه مقدار درک روشنی نسبت به این امور نداریم، به خاطر درک نداشتن ایمان اطمینان و همراه با یقین همراهش نیست. بنابراین میگیم خیلی حالا دیگه میدونیم که دنیا چیزی نیست و امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه سه طلاقش کرد، یعنی امکان بازگشت درش نیست. ولی حالا قربونش بریم اون سه طلاق کرد، حالا چه میشد که او هم میخورد؟ حالا فکر میکنید اگر امیرالمؤمنین رو الان ما کتاب ورمی داشتیم، تو کتاب میخوندیم که امیرالمؤمنین صبح اول وقت یک سیخ کباب نوش جان فرمودن، فکر میکنید فهم میکرد براش؟ الان تفاوتش چیست برای او؟ وقت ظهر هم یه سفره پهن کرده بود که دهنه در شانزهنه براش فهم میکرد. نه چرا امیرالمؤمنین رو بگیم؟ ما خودمون سال گذشته مثلا در فلان روزی چلو کباب خورده بودیم یا ماست خورده بودیم، امروز چه تفاوتی برامون داره؟ فقط خیالش باقی مونده. یه زمانی میرسی که وقتی به عمرمون که نگاه میکنیم، به گذشتمون که نگاه میکنیم، میبینیم که بله ما صبحانمون دو چیز بود، هم کره بود هم مربع. اگه یکیش هم بود خورده بودیم به جایی نمیخورد، اگه یکیش هم نبود نون تنها هم بود به جایی نمیخورد. نهارمون هم همینطور، شامون هم همینطور، بقیه بخش زندگیمون هم همینطور. یه جایی میرسیم به این نتیجه. بنابراین آنچرا که ما در این دنیا به دست آوردیم که غالبا استناد ما داره، باید نسبت به اون توبه کنیم. ولی راه توبهش هم اینه که خدا یه تلنگور میزن، این تلنگورش جورهای مختلف میشه. گاهی یه سخنی میشنویم، گاهی یه تصویر میبینیم، گاهی زندگی کسی میبینیم، گاهی نه یه رخدادی، حادثه، یه چیزی رو مشاهده میکنیم که گاهی سببه. پس بالاخره وقتی ما بین اسماء نشاندهنده رحمت و مغفرت الهی که نظر میکنیم، میبینیم که ما اصلا قرارش پاک میشیم باید کجا بریم؟ باید بریم تو دریای رحمت الهی. آخه ما کجا اونجا کجا؟ ما اگر قرار باشه که این تقاضا و خواهش باشد در حد ظاهر شریعت طلب باشد، اقدام باشد، خدا میبرد، چرا نبرد؟ مگر حالا فکر میکنی اگه 10 نفر دیگه تو این دریای رحمت برن شلوغ میشه؟ شلوغی نداره که. اگر 100 نفر دیگه، 1000 نفر دیگه، 1 میلیارد، 100 میلیارد دیگه از رحمت خدا برخوردار باشن، کم میاد رحمت خدا؟ نامتناهی کم آمدنی نیست که. پس بنابراین اون طرف مشکلی نیست، همه بروند، اون بر مشکل نیست. از اینجا فقط باید تقاضایی باشد بر حسب ظاهر شریعت. خب پس این هم نتیجه سومی. حالا همه رو با همدیگه باید جمع کنیم نتیجه بگیریم. نتیجهش اینه: فبعزتک یا سیدی لو نهرتنی ما برکت من بابک. خدایا، با توجه اون 3 نکته، خدایا اگه من رو از درگاه خودت اخراج کنی برانی، این اول معناش چیه؟ راندن کجاست؟ یعنی ما به رحمت تو رسیدیم، با اون 3 قدم اولی به رحمت خدا رسیدیم، الان در دریای از رحمت، در حین دعا رو میگم، نه الان که داریم صحبت میکنیم، در حین دعا فرضمون بر اینه که درست دعا کردیم، به دریای بیکران الهی قدم گذاشتیم، در اونجا شنا کردیم. از اینجا باید به چی بگیم؟ بازم میگیم رحمت رو؟ نه دیگه، تو رحمتیم. کسی که غرق رحمته نمیتونه بگه خدا یکم دیگه رحمت، چون غرق شده. اینجا باید چی بگه؟ بگه خدایا من از رحمت دور نکن. پس این زبان کسی است که داخل در رحمته، داخل در مغفرته، یعنی مغفرت و رحمت و لطف و کرم الهی شامل حالش شده. حالا مونده که این دوام داره یا دوام نداره. خدایا ما که با این حرفایی که گفتیم ظاهراً این حرفا بی نتیجه نبود، رسیدیم به رحمت الهی. وقتی به رحمت الهی که رسیدیم، فقط میخوایم فردامونم جور باشه، پس فردامونم جور باشه، سال آینده و ماه آینده و آینده ابدیمون روشن باشه، بگیم خدایا ما دیگه اومدیم، ما یه جایی گرفتیم نشستیم که اگر بیرون من کنی نمیرم دیگه. پس قدم اول این که این سخن، سخن کسی است که به رحمت الهی رسیده است. یعنی بندگان خدا بدونید به وسیله دعا، دعای صادقانه همراه با عمل، میتوان به رحمت الهی رسید. دعا هم خب میبینیم که این دعایی رو که داریم بخونیم با نیمه های شبه، کسی نیمه های شب برای خدا بیدار میشود، خدا او رو رها نخواهد کرد، نه در دنیاش نه در آخرتش. این اولا، یعنی با دعا می توان به مقصد رسید. ولی دعا این که نه دیگه، اونجور که دزدم وقتی دیوار رو میخواد بگیره بره بالا میگه خدایا کمکم کن، اون نه دیگه، اینجور نه. اون لحظه که آدم اشتغال به غیر خدا دارد لحظه دعا نیست. اون اگر کسی اون گونه دعا کنه، در برخی از روایات داریم که استهزاست، داره خدا رو مسخره میکنه، یعنی همون لحظه که چشمانش داره خلاف میکنه، یستغفر الله، این استهزا است. یعنی این استغفرالله گفتن گناهی رو گناه هست. استغفرالله یعنی رو تو برگردون، بعد بگو استغفرالله، رو تو برگردون و بفهم که با این نگاه چیزی از دست دادی، پشیمان باش. حالا که پشیمانی میشه گفت استغفرالله. کسی که همین الان داره مال حرام داره میخوره، میگه استغفرالله، خوب نبود اینو از او گرفتیم، ای کاش اینو نمیخوردیم، ولی داره میخوره. این استهزاز. اگه دعا دعای درست باشه، این مقدماتش مقدمات فراهم باشد، به رحمت خدا رسیده است. این یک. دوم اینه که آیا خدا کسانی رو که به درگاهشون وارد شده اند و به رحمت او رسیدن رو دوباره از رحمت اخراجشون میکنه، بیرونشون میکنه یا نه؟ این جمله میگه نه. چرا؟ به خاطر این که اولم فوعزته که قسم، قسم ویژه است. میدونین که هرگاه کار بسیار مهم باشد، قسم خدا، بنده خدا به عزت خداست. شیطان وقتی که لعنت الله علیه، وقتی که میخواست از درگاه خدا که اخراج بشه، خدا بهش مهلت که داد، گفت به عزتی که فوعزته که لاغوینهم جمیعا، قسم به عزت تو که همه رو گمراه میکنن الا یه گروهی استثنا هستن، بندگان خالص. خب اگر میگفت که به زمین قسم همه رو گمراه میکنه، نمیکرد. اگر میگفت به آسمان قسم، گمراه نمیکرد. اگر میگفت به رحمت تو قسم، گمراه نمیکرد. تنها قسمی که ردخور ندارد عزت الهی است. البته قسم به ذات خدا ردخور نداره، ولی چون کسی درکی نسبت به ذات خدا ندارد، بنابراین قسم هم به ذات خدا نمیتوان خورد. بگیم به ذات خدا قسم یعنی چی؟ ما که نفهمیدیم. اما عزت خدا چرا؟ برای همینه که او قسم میخوره به عزت که قسم میخوره. خدا هم وقتی میخواد قسم بخوره، قسمهای مهم رو مخصوصا در یه جاهایی که نمونش رو هم خدمتتون عرض کنم بد نیست. اگر بنده ای گناه کرد، خطا کرد، لغزیش، شیطان سرش رو کلاه گذاشت، میگه اب نداره برگرد، میدونم که تو موجود اینجوری هستی، من اصلا تو رو اینجوری خلقت کردم. که یکی میاد شهوت تحریک میشه، میشه یک موجود شهوانی. یکی دیگه میاد میگه دیدی فلانی در مورد چی گفت؟ نفهمید چی گفت، گفت اگر ببینمش یقش رو پاره میکنم. یه عجب کفشو بیار حالا میخوام برم، غضب تو تحریک میکنم، میشه یک موجود غضبانی. بنابراین اگر خطا کردی به این معنی نیست که حالا خطا کردی برو پشترتو نگاه نکن، نه برگرد. برگشت یه بازم گناه کردی، میگه بازم برگرد. تا چند بار؟ بار نداره که. در روایات مربوط به انبیا گذشته داریم که خداوند به یکی از انبیا وحی فرستاد که برو به این بنده صالح ما، که او هم خودش یکی از حالا عباد صالح خدا بود، برو بهش بگو که گناه کردی بخشیدمت، گناه کردی بخشیدمت، گناه کردی بخشیدمت. سه بار، دفعه چهارم دیگه گناه کردی نمیبخشمت. این بنده خدا هم گفت خیلی خوب، البته خدا گفته دستشم درد نکنه، خیلی ممنون، پیام بارم بهش بده، برسون بهش بگو خدا را که اینجور که نیست کار، نمیبخشم یعنی چی؟ گناه کردم بخشید، گناه کردم بخشید، گناه کردم بخشید. اگر بازم گناه میکنم، چون میدونم نه این کلا از الان تصمیم داشته باشم، وقتی دیگه یه شب جمعه هم که حالی پیدا کردیم بریم توبه کنیم، خیلی خوب الان توبه کنیم، فردا باید میشکنیمش، نه از الان که قصد شکستن توبه نداریم، ولی میدونم تا به حال چند بار شکسته، یه بار دیگه میشکنه. اگر نشکستنی بود که قبلش هم نمیشکست، پس به خدا بگو که بازم گناه میکنم، اگر نبخشه به همه خلق خواهم گفت که رحمت خدا تموم شده. رحمت خدا تموم شده. پس بنابراین درسته که میگه که دیگه حواست باشه، اگر گناه کردی دیگه نیا، نه من نه تو. خب اگر اینجور هم نیاد، همین گفتیم از طرف بعدش هم میگیم خیلی خوب، باز دوباره از اول شروع میکنیم. برای اینکه یه مقدار یه هشداری ما باشه، گاهی توبیخ شده، گاهی در مورد گناهان اینجور، اما در مورد شرک نه. خدا به عزتی و جلالی قسم خورده، قسم به عزتم و جلالم که اگر بنده ای از بندگانم در سختیه ها و گرفتاری هایش توجهش و امیدش به خلق باشد، او رو به خلق واگذار خواهم کرد. چرا؟ چرا نمیگی که به عزتی و جلالی اگر کسی گناه کنه نمیبخشمش؟ نه، چون میبخشه، ولی شرک حساب شده است. همتا برای خدا تصور کردن، پذیرفتن، چه این همتا یکی در آسمان باشه چه در زمین باشد. افرائیت من اتخذ اله و هوا، بعضی اصلا هوا هوسشون خدایشون هست، بلکه مالشون، ملکشون، حقوقشون، شغلشون، آیندهشون، گذشتهشون، فرزندشون، همسرشون، دنیایشون، آخرتشون، اینا خدا هستن. خدا به این بیان شریک نمیپذیرد، بنابراین قسم به عزت و جلال داره. یه نکته تاریخی خاطر اومد، اینم اضافه کنم خدمتتون، حالا بدک نیست شنیدنش، مالی نداره، اگرچه وقتیم داره تمام میشه، در به عنوان نقل تاریخی خدمتتون عرض میکنم که نقل کردن که حضرت سلیمان صلوات الله سلام علیه که زبان پرندگان رو میدونست و چرندگان همه رو که میدونست، یه جایی وقتی نشسته بود تو گنجش با هم دیگه یک و دو دارن دعوا دارن، زن و شوهر بودن با هم دیگه اختلاف داشتن، بالاخره ظاهرا کارشون به منازعه و جدایی و اینا افتاده بود. مثلا بفرمایید که اون خانم می‌خواست بره خونه پدر مادرش قهر، هی بهش میگه خانم کوتاه بیا دیگه، حالا ما میدونی که چقدر بهت علاقه دارم، میدونی که همه دنیا رو من برات فراهم میدم، میدونی تا به حال اینجور بوده چنان بوده. حضرت سلیمان دید انگار این خانم داره زور میگه، خب بیش این خانم از شوهرش میتونه انتظار محبت داشته باشد و سلام، خب اینم که میگه حاضرم سر بدم برات، تن بدم برات، بیشتر از این هیچی میخواد دیگه، قهر کردنش کدامه؟ گفت بیان اینجا. اومدن رو کرد اون خانم به اون گنجشک خانم، بهش گفت که خب این شوهرت که انقدر اظهار علاقه و دلبستگی بهت میکنه، چرا اینجا سر به سرش میگذاری؟ وقتی بهت میگه دوستت داره یعنی دوستت داره دیگه، خب برای چی انقدر من میخوام برم و من دیگه نمیام و اگر پشت سرت دی منو دیدی این حرفا دیگه کجاست؟
گفت راست نمیگه، این تو دلش محبت یه گنجشک دیگه هم هست، یعنی زیر سرش بلند شد یه شلوارش رو نمیام پیرنشون دو تا میشه بعضیا رو چجوری میشه، یکی دیگه تو دهنش. حضرت سلیمان دیگه بذاوت گفت خب بالاخره حق با کیست؟ هیچی نگفت، گفت خدا حافظ شما. 40 شبانه روز حضرت سلیمان طبق نقل از خلق کناره گرفت، در رو در معبد رو که این که میگن هیکل سلیمان رو پیدا کردیم، هیکل یعنی معبد، در معبد رو به روی خودش بست، زار زد گفت خدایا گنجشکا هم دوتا رو نمیپذیرن، گنجشکم شریک نمیپذیرد، خدایا تو شریک میپذیری؟ نمیپذیرد. برای همینه که فرمود که ان الله لا یغفر ان یشرک به، قرآنه، خدا شرک رو نمیپذیره، اما و یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهانو میبخشه. ما هم که الحمدلله چیزی که فراغون داریم شرکه، امیدمون به غیر خداست، تکیهمون به غیر خداست، توجهمون به غیر خدا، اصلا انگار همه جا رو دادیم به غیر خدا، شریکم نیست، انکار خدا میشه. خب آیا خدا بندگانش از درگاهش بی اخراج خواهد کرد یا نه؟ این سخن میگه نه. چرا؟ یک قسم، فبه عزت که قسم، وقتی که امام سجاد قسم میخوره به عزتت قسم که اگر منو اخراج کنی از در خونت نمیرم، همین که میگه نمیرم یعنی میتونه اونجا بمونه، این که اونجا میتونه بمونه یعنی خدا اخراج میکنه، الا خدا کسی اخراج کنه جوری پرتش میکنه که اصلا هیچ وقت پیداش نباشه. این قسم نشون دهنده این است که از درگاه خدا کسی اخراج نمیکنند. دومی، شاهد دوم که مهمترینه که لو نهرتنی، لو در زبان عربی حرف امتناعه، یعنی نشدنیست، ولی اگر برفت، مثل این که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگه تو این دنیا دو تا خدا بود جهان از هم فرو میپاشید، این دو خدا بودن نشدنیست، محال است، ولی برفرض محال نتیجشونه؟ بر فرض محال که منو از درگاهت اخراج کنی از درگاهت نمیرم، یعنی بر فرض محال، محال است خدا کسی رو از درگاهش اخراج کنه. پس این که اخراجی ها مالو کجا هستن؟ اینا یا نرفته اند یا همون جا هم که رفتن آریه بوده اند، حواسشون اینجا بود. نمونه های زیادی داریم که خب شیطان یکی از کسانیست که رفته درگاه خدا ولی اخراجش، معلم ملائک شدن کم نیست، از ملائک سبقت گرفتن کم نیست، یعنی خیلی جلو رفته، ولی در این حال که رفته آریه بود، این رفتنش عرضی بود، رفتنش مربوط به جانش هویتش نبود. یعنی چی؟ یعنی این که تینت خیلی کوتاه میگم، تینت آدمیان با همدیگه تفاوت دارد. برخی از انسان‌ها تینتشون از تینت اولیاء خدا، دقیق‌تر از تینت خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین است. برخی از افراد برعکس، ذاتشون با هم فرق می‌کنه. ممکن اون کسانی که ذاتشون تینتشون تینت جهنمی است، چند روزی هم رفتن، حرکت کردن، جلوتر رفتن، به رحمت خدا هم رسیدن، ولی چون آرزی است برای اونها، اونجا که رفتن مال خودشون نیست، به زور زحمت رسیدن، یک لحظه چرتشون بره برگشتند و چرت هم فراوان است. اما بالعکسش نه. تعبیر دیگری رو که وقتی که این بندگان رو خدا بهشون گفتن که اون در آغاز خلقت خدا انسانها رو که آفرید، حالا در وجود ملکوتی آسمانیشون نه وجود زمینیشون، گفت خیلی خوب من این انسانها رو آفریدم، این گروه، این تعداد، اینا رو برای بهشت آفریدم، ولا اوبالی باک من نیست، اینا رو خودم خواستم برم بهشت، به کسی هم ارتباط نداره. این گروه این ور رو گفت خیلی خوب شما هم مال جهنم. اونایی که از اونجا تینتشون برای جهنم بوده اعتراض کردن، گفتن خدایا ما تو رو عادل میدونیم، خب چرا ما رو از اول برای جهنم آفریدین؟ طبق نه خدا فرمود به خاطر اینکه شما بنده تسلیم نیستید. گفت آخه شما کجا هنوز ما رو امتحان نکردیم این تسلیم هستیم یا نه؟ یه دستور بده بگو نماز بخونیم میخونیم یا نمیخونیم، بگو زکات بدیم میدیم یا نمیدیم، بگو جهاد کن ببین انجام میدیم یا انجام نمیدیم. آخه هنوز کاری به ما واگذار نکردی ببینی که ما بنده تسلیم هستیم یا نیستیم. طبق نقد خدا فرمود، حالا یه مقدارش هم تعبیرات بنده است، خدا فرمود خب من میدونم که شما، من میدونم که تسلیم نیستین. گفت همین الان یه دستور بده. گفت چاش حالا چشمش هم من میگم خدا که کسی چشم نمیگه، البته لبیک میگه، لبیک هم این چشمه، منتها اینجور جا نمیگه، به مؤمن لبیک میگه. چشم گفتن و خدا مربوط به مؤمنه. خدا فرمود خیلی خوب میخوام یه دستور بهتون میدم ببینم تسلیم یا نه. دستور چی بود؟ بهش گفت که خیلی خوب شما برید تو جهنم. ای بابا ما همه دعوامون تو جهنم نریم، تو هم همون اولین امری که میکنی برو تو جهنم. گفت دیدی تسلیم نیستین. گفتم بابا این هر کسی بگی این جهنم رو به هر کی بگی نمیره. گفت نگاه کن به این گروهی که برای بهشت آفریدم، بندگان من به این جهنم اصلا فرصت نکردم بگن چشم رفتن داخل جهنم. گفت هر موقع مثل اینا شدین اهل بهشت خواهیم بود. یعنی لازم نیست که حالا سالی ماهی شش ماه یک سال میخواید حسابش کنیم چقدر زیاد شده چقدر کم شده چقدر چنین چنان. اونی که تسلیمه از همه آغاز تسلیم بود تینت ها، کسی که با این تینت باشه به درگاه الهی برسه، این برگشتنی و اخراج شدنی و طرد شدنی نیست. اینا چی هستند؟ اینا گاهی سبب امیدواری زیادی میشه، منتها شرطش رو هم باید بدونیم. ائمه معصومین مکرر فرمودن که شیعیان ما را از زیاده تینت ما آفریدن. یعنی اینا تینتشون پاکه، تینتشون بهش نیست، یعنی اگر به درگاه خدا برن اخراج نمیشند. با بقیه هم کار نداریم که تینتشون چی جور هست. حالا اونا هم ممکنه محبت خاندان پیامبر باشه، چون شیعه بودن که حالا خودمون هستیم، ما اسمامون شیعه هست و الا اعمالمون مخصوصا افکارمون اندیشه هامون هیچ شباهتی به امیرالمومنین نداره. بنده به خودم که نگاه میکنم اینجورم، و وقتی اون بنده و خدا خدمت امام صادق عرض کرد که ما انقدر افتخار میکنیم شیعه شما هستیم، حضرت طبق نقل فرمود که اینجور نگید، به خدا قسم کسی شیعه ما نیست مگر آن که چون سلمان و ابوذر و مقداد باشد. بنده خدا وا رفت، گفت ما تو خیال میکردیم حداقل یه افتخار یه امتیازی داریم شیعه هستیم، حالا معلومه شیعه هم نیستیم. حضرت ابراهیم رو اشاره مود که بگید ما افتخار میکنیم که محب به شما هستیم، همینم بسه. پس اگر کسی همراه رو محبت و شباهت ذاتی و درونی و باطنی به درگاه خدا برود، بازگشتنی نیست، اخراج شدنی نیست. ولی اگر غیر از این باشد بسا خودش بیاید، احتیاج به اخراج هم ندارد. بنابراین سخن امام سجاد میفرماید بر فرض که من بیایم اونجا اخراجم نمی کنی، یعنی اخراج کردن تو ذهن محالاته. حالا فرض بر این که اخراجمون کرد، گفت برو دیگه اینجا نبینم، میگیم چشمامو میکشیم میریم یا نه؟ حالا اگر بخوایم بریم کجا باید بریم؟ دنبالش بمونه برای جلسه بعدی. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت بدیم از جایگاه اولیاءت و خاندان حبیبت در رحمت و مغفرت و کرم واسعت سهم وافری به ما عطا بفرما. پروردگارا مغفرتت را هر لحظه و هر آن در تمام زندگیمون در دنیا و آخرت شامل حالمون بفرما. خدایا دلهای ما را برای دریافت معارف و اسرار ویژه‌ات پاک و مصفا بفرما. همراهی و همنشینی و همپایی و محبت به خاندان پیامبر و خود پیامبرت را نصیب و روزی من بگردان.
خدایا ما اگر خطایی میکنیم، قصوری تقصیری داریم، به خاطر این است که دشمنی شیطان رو فراموش کردیم. پروردگارا دشمنی شیطان رو بر ما عیان و آشکار بفرما، همراهی و همنشینی و همپایی شیطان رو از ما دور و مبرا بگردان. پروردگارا عمر و جان و مال و زندگی و فکر و اندیشه و ایمانمون را چراگاه شیطان قرار نده. به نبی و آله صلواتی نهایت بفرمایید.